تنبلی که بهش میگن متن آزادی، چه درس بخونی چه نخونی آخرش قبولی. تا زمانی که انحصار هست برای این چند تا خودرو داده بس برای ساختن ماشین هر دونو با کیفیت وجود نخواهد داشت. در صورتی مشکل خلق خواهد شد، بازار آزاد شه، ماشین وارد شه، اون وقت اینا به تقلا بیفتن مشابه همون ماشین خارجی که خیلی لوکس و شیک و ارزان قیمت ماشین بسازن. خب بعد سازی جا خیلی هم مشکل حل نمیشه. قربان شما، غنبری هستم از کرد.
یه دوستی ما هستن خانم یقای حکمت و گفتن که ما ضعف جدی در حوزه علم و دانش و صنعت این بخش داریم، که حالا گفتن که قطعه اساسی و مهمی حالا نه در صنعت خود رو و نه دیگر صنعتی تولید نمیشه. ایشون دیدگاهشون رو دارن میگن و گفتن که میتونم همه مسائل رو هم به اینه براتون بگم، حالا نظرشون هست و خب میتونستیم به ما زنگ بزنید، ولی کن به واقع که با توجه به صحبت‌های خیلی ها ظاهرا تواناییش وجود داره. من صحبتم کردم با یکی از کارشناسان خوب حوزه خودرو و با توجه به نقدهایی که داشتن، ولی گفتم به هر حال امکانش هست و برای حالا بحث کاهش قیمت هم توضیح دادن که اگر صادرات رو مد نظر قرار بدیم، یک مدل کسب و کار درستی تعریف کنیم، این اتفاق شدنیه، هرچند که گفتن که موافق کاهش قیمت خودرو سری نیستند. سپاسگزارم که امروز با رو همراهی کردین. شنوندگان عزیز و ارجمند ازتون صمیمانه سپاسگزارم، عالی بودید مثل همیشه و خیلی خوشحال شدم که متخصصان و دست اندرکاران این حوزه مرتبط یعنی صنعت خودرو هم ما رو امروز همراهی کردن. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. من موضوع فردا رو کوتاه بگم چون از جمله موضوعاتی است که بارها دیدم که بهش اشاره داشتید که درباره صحبت کنید، برای خودم هم خیلی جالب توجه هست. امیدوارم فردا حتما برنامه ما رو گوش بدید. من از شما می‌خوام فردا بپرسم که به نظر شما مداخله دولت در کدوم امور اقتصادی پسندیده و نتیجه بخش خواهد بود و در کدوم امور اقتصادی مضر و بی‌فایده. فکر می‌کنم که خیلی جای بحث و گفتگو داشته باشه. امیدوارم که فردا حتما برنامه 98 رو از رادیو اقتصاد گوش بدید. بریم سر وقت یه قرار رادیویی که برامون خیلی در رادیو اقتصاد حائز اهمیت هست، اون هم پویش کار و تولید در رادیو اقتصاد. میخوام نکاتی رو برای شما خاطر نشان کنم، یادآور بشم برای اینکه حسابی ما رو همراهی کنید در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با راه اندازی پویش کار و تولید در نظر داره عکس‌های با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری، کار و اشتغال زنان رو از سوی مخاطبان خودش دریافت کنه. دو راه در اختیار شماست برای اینکه عکس‌های خودتون رو به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. یکی اینکه ارسال عکس از طریق تمام پیام رسان‌ها با جستجوی آدرس @car_تولید. چی شد؟ @car_تولید. یا اینکه عکساتون رو به این شماره ارسال بفرمایید: 0990 33 65 707. تکرار میکنم 0990 33 65 707. حالا این که در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید چه منفعتی میتونه برای شما داشته باشه؟ حق شماست. البته میگم امتیازهایی در نظر گرفته شده برای ارسال کنندگان عکس. نخست ارتباط در برنامه‌های رادیویی، چقدر خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم، باهاتون گفتگو کنیم. بعد معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس‌های ارسالی اونها در رادیو نمای این شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی هم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی و پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان چقدر خوب بر ذمه ماست. همینطور پخش خاطرات و نحوه راه اندازی کسب و کار از زمان از حالا سوی صاحبان عکس و اینکه حالا چطور راه اندازی کردن کسب و کارشون رو از جمله اتفاقاتی است که میتونه رخ بده. پس خواهش میکنم عکس های خودتون رو در حوزه کسب و کار حلال، مشتری مداری، کار و اشتغال زنان به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که فردا هم راست ساعت 17 روی همین موج رادیوی FM 98 مگاهرتز شنونده برنامه 98 باشید. بهترین ها از آن شما که واقعا حقتونه. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی. پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات، سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم. رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم،
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما که در خدمتون هستیم پیرامون سبک زندگی مهدوی صحبت میکنیم و در طول جلسات گذشته با این موضوع در خدمتون بودیم، مبانی سبک زندگی مهدوی که کلیاتون رو گفتیم، سبک عبادی منتظران. انشاءالله از این جلسه با موضوعی در خدمتون خواهیم بود که اشاره هم داره به آغاز سال تحصیلی جدید و اون هم سبک علمی منتظران. امروز هم با افتخار در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد حسن ملایی هستیم، کارشناس محترم مرکز تخصصی مهدویت. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همه ما دوستداران و محبان امام زمان رو تقدیم میکنیم به حضرت ولی عصر و عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. اولا این سوال مطرح میشه، اینکه سبک علمی منتظران یعنی چی؟ اول مفهوم شناسی کنیم تا بخش بعدی.
چشم. ما در تعریف سبک زندگی منتظران عرض کردیم که مجموعه رفتارهای نسبتاً پایداری که یک شخص معتقد به امام زمان و منتظر ظهورش در مجموعه روابطش و رفتارهای خودش که ساحتهای گوناگونی داشته،
بله،
با هدف آمادگی و زمین سازی ظهور میاد این رفتارها رو انجام میده.
این تعریف کلی سبک،
بله،
زندگی منتظر.
خب این رفتارها عرصه های مختلفی رو به دنبال خودش داره. بخشی از این رفتارها رفتارهایی که به علم آموزی ما مرتبط هست. سبک علمی منتظران حالا چیه؟ سبک علمی منتظران مجموعه رفتارهای جهادی نسبتاً پایداریه که یک شخص منتظر در مسیر دانش آموزی خودش، در مسیر آمادگی و زمین سازی ظهور انتخاب میکنه. پس این یک تعریف اجمالی بوده که بنده از سبک علمی منتظران عرض کردم. در کل برنامه هایی که ما خدمتشون هستیم این تعریف رو باید مد نظر مبارکشون باشه، حتی میتونن یادداشت بکنن و اگر در جایی براشون ابهامی بوده ارجاع داشته باشن. پس ما مجموعه رفتارهای جهادی نسبتاً پایداری که یک منتظر حضرت در باب علم آموزی میاد برای خودش انتخاب میکنه، ما اینو میگیم سبک علمی منتظران. خب اینجا چند تا نقطه قابل بحث و گفتگوه که ما اینو جز نکات کلیدی میدونیم. خب یک کلید واژه مهمی که بسیار مهم هست و ما توی مباحث قبلی و در بخش‌های متعددی که قبلا داشتیم اونو مطرح نکردیم، ما سبک رو مطرح کردیم، سبک منتظران رو مطرح کردیم، کلید واژه علم رو اینو مطرح نکردیم. مراد ما از علم چیه در سبک علمی منتظران؟ یعنی وقتی بنده میگم که ما از لحاظ علمی باید اینطور باشیم، این ساحت‌های مختلف بشه، رفتارهای ما باید اینطور باشه، از مقوله مراد از علم چیه؟ این رو من اجازه بفرمایید من یک مختصر توضیح بدم. ببینید علم رو به صورت اجمالی و تو فرهنگ لغات هم شما ببینید به معنای دانش، آگاهی، معرفت و امثال این هاست. این از حیث لغویشه، یعنی شما تو فرهنگ لغت هم میتونید اینو پیدا بکنید.
بله.
یک معنای اصطلاحی هم هست که در کتاب‌های مختلفی اومدن تعریفش کردن. دو سه تعریف مهم رو من خدمتتون عرض می‌کنم، چون می‌خوام یه جنبندی همین ابتدا راجع به مقوله علم داشته باشیم و منتظران امام زمان وقتی به دنبال علم آموزی هستن مراد چیه، اینو باید عرض بکنم. در اصطلاح گاهی اوقات اصطلاحات فنی رو به کار می‌برن در باب تعریف علم، میگن مجموعه غذایای حقیقی که شخص میخواد از اون استفاده کنه. من سادش میکنم، یعنی چی؟ یعنی آگاهی به حقایق، آگاهی به حقایقی که موجوده. معرفت و شناخت حقایقی که موجوده. البته اون حقایق امکان داره در هر دانش متفاوت باشه، ولی اون آگاهی هایی که نسبت به حقایق موجود هست، اونم به صورت کلی. به صورت کلی عرضم اینه که یعنی روش خاصی رو ما اینجا نمیگیم از چه روشی برن، اینو بهش میگن علم. یه علمی اخیراً به اصطلاح تبدیل شده و از غرب ما اومده و به اصطلاح فنی پوزیتیویستا آوردن.
بله.
گفتن شما آگاهی به حقایق از مسیر تجربی که امروزه به ساینس هم میگن. ببخشید من خیلی دب ندارم که از اصطلاحات غربی استفاده کنم، ولی چون اصطلاح شده مجبورم حداقل یک بار این اصطلاح رو به کار ببرم. بله. عزیز ما در جریان باشن. و وقتی میگن یک این بس علمیه، این کار علمیه، منظورشون اینه که شما آگاهی های نسبت به یک حقیقتی پیدا بکنی و اونم فقط و فقط از مسیر تجربه. الان مدارس شروع شده، شما در مدارس این رو زیاد میشنوید و میبینید، در دانشگاه ها به کرات این مقوله است. وقتی میگن بس علمی بکنید، یعنی همین بس تجربی، یعنی از مسیر تجربه برو و ببین که آیا این گزاره قابل صدق، راستی آزمایش کن ببین درسته یا نه. ببینید منظور امروزی از اصطلاح علم گاهی اوقات تو مجامع آکادمیک منظور اینه. ما این تعریف رو با این محدودیتش با پشوانه اسلام قبول نداریم. یعنی چی؟ آیا تجربه رو قبول نداریم؟ بعد انشالله میرسیم که تجربه یکی از روش هاست، تجربه به ما خیلی کمک میکنه. اما اینکه ما تمام روش هایی که ما رو به شناخت از حقایق برسونه رو همه رو ببندیم درش رو و فقط بگیم از مسیر این روش برو، روش تجربی که در غرب الان هست بهش میگن ساینس، شما فقط همین مسیر رو برو و دیگر مسیرها رو نرو، این انحصار رو ما قبول نداریم. اسلام این انحصار رو قبول نداره، ولی ما از روش تجربی هم برای شناخت حقایق استفاده میکنیم.
درسته.
یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم تا
خواهش بکنم. فقط یه سوال دیگه.
بله.
چرا میگیم جهادی؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. به اصطلاح اگه اجازه بفرمایید، این واژه علم رو ازش وقتی فراغت حاصل کردم،
بله،
تعمدن واژه جهادی رو آوردم، اون رو کنار میگذارم و از دقت شما هم تشکر میکنم. یک واژه علم رو شما میبینید در کلام اهل بیت به گونه استفاده کردم، فقط یک شناخت به حقایق نیست، بلکه آشنایی با مهارت ها و فنون هم هست. خیلی نکته جالبیه. من یک حدیث رو خدمتتون فقط عرض بکنم، در روایات آمده علمو
بله،
اولادکم از سباحه و رمایه، به فرزندانتون شنا و تیراندازی بیاموزید. علمو، خب اینا که یه مهارت، یک فنه. حالا ما وقتی میخوایم در سبک علمی منتظران صحبت بکنیم، وقتی از علم و علمی داریم صحبت میکنیم، مقصودمون چیه؟ مقصودمون هم شامل شناخت و آگاهی های به حقایق، البته در چارچوب مباحث مهدویت و معارف مهدویت است، و هم شامل مهارت ها و فنون هم میشود. این رو عرض میکنم، این شاید کمی عجیب باشه که چرا ما سبک علمی میایم از مهارت ها و فنون میخوایم صحبت کنیم. نکته مهمی اینجاست که من خدمتتون باید عرض کنم. اما نمیدونم فرصت دارم بحث جهاد،
بله،
رو هم مطرح بکنم یا نه.
بله.
ما در سبک زندگی منتظرانه اونجا گفتیم رفتارها باید رفتارهای جهادی باشه.
دوست.
در نزد یک منتظر و حرفامون رو زدیم.
بله.
ما در بحث علم آموزی به دنبال هر علمی نیستیم. یعنی چی؟ وقتی گفتیم در فضای جهاد، ما گفتیم فضای جهاد یک فضای تلاشگری به همراه اخلاص و در مواجهه با دشمن است.
بله.
پس وقتی میگوییم سبک علمی، ما به دنبال شناخت ها و آگاهی های هستیم که ویژگی های خاصی رو داره که در سبک زندگی منتظرانه ما گفتیم، عرض کردیم اونجا. یکیش اینه که شما در مواجهه مبارزات علمی با دشمن دارید اینو بیان میکنیم. اینو انشالله بنده مفصل براش یک بخش خاصی رو باز کردم که راجع به اون گفتگو خواهم کرد، که این که ما بگیم که سبک علمی به صورت جهادی باشه، این قراره برامون چه محدودیت هایی رو ایجاد بکنه. منظورم از محدودیت یعنی چارچوب ها.
بله.
و چه ضوابطی رو داره. انشالله من اجازه بفرمایید در وقت خودش این رو به صورت مفصل توضیح خواهم داد.
پس میشه گفت در مورد یه جنگ نرمی میخوایم صحبت کنیم که الان دیگه خیلی گسترده است و دنیا هم باش مواجه است. بسیار عالی. خب خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. در بخش دوم گفتگو با استاد ملای بزرگوار، استاد به این سوال بپردازیم، چون در بخش قبلی خب تعریف سبک علمی منتظران رو داشتیم، اینکه دامنه و فراگیری علوم در این سبک چی هست و یا اینکه آیا ما در سبک علمی منتظران فقط از معارف مهدوی حرف میزنیم یا در مورد مطالب دیگه هم صحبت میکنیم.
بسیار خوب، سوال فکر میکنم خیلی مهمی هست و ما در تعریفی که در سبک علمی منتظران کردیم اونجا اشاراتی رو داشتیم و همون اشارات کمکمون میکنه که ما این گستره علمی که میخوایم در سبک علمی منتظران صحبت کنیم رو کمی باز کنیم. یکی از در واقع عناوین و یکی از اون بخشهایی که در سبک علمی منتظران ما به دنبالش هستیم که ازش گفتگو کنیم، بله قطعا اینه که ما از معارف مهدوی هم میخوایم گفتگو بکنیم. علتش هم عرض میکنم چرا، و اینکه هر منتظر امام زمانی در هر شغل و حرفه‌ای باشه باید سطحی از معارف مهدوی رو بلد باشه. ما در روایات گوناگون تحریص به علم آموزی داریم، تحریص به اینکه معرفت به مباحث مهدویت شخص حضرت مهدی باید داشته باشیم در هر پست و عنوان و در هر شغلی که هستیم. یعنی کسی نمیتونه بگه که مثلا من دانشجوی مهندسی نمیدونم فلان رشته هستم، بله، من مباحث مهدوی نمیخوام بخونم و بدونم. نه، سطحی از این معارف رو ما باید آشنا باشیم، یا یک بازاری بگه که من نیازی ندارم. پس بخشی از علوم و معارفی که در سبک علمی منتظران همه باید به دنبالش باشن همین بخش است. یعنی من تعبیر میکنم ازش به مباحث مستقیم، علوم مستقیمی که در رابطه با مباحث مهدویته، درسته؟
بله.
اما بخشی از علوم و معارفی که ما در سبک علمی منتظران صحبت میکنیم مستقیم نیست، غیر مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی ما با توجه به هدف گذاری که در سبک علمی منتظران داشتیم ورز کردیم که ما میخواییم آمادگی برای ظهور به وجود بیاریم، آمادگی فردی یا خودسازی های فردی، آمادگی های اجتماعی، و انشالله عرض میکنم بحث تمدن سازی میخواییم استفاده بکنیم، اونجا هم ما به علوم و معارفی نیاز داریم. لزومن نام حضرت مهدی درش نیومده، از ظهور امام زمان صحبت نشده، اما در سبک علمی منتظران باید این علوم فرا گرفته بشه. چرا؟ برای اینکه اون هدف محقق بشه. این خیلی نکته مهمیه، یعنی هدف ما زمین سازی و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر آماده بشه. من همینجا میخوام یک استفاده بکنم از بیانیه گام دومی که مقام معظم رهبری، رهبر حکیم ما، اشاره فرمودن. خب مستحضر هستید که در بیانیه گام دوم حضرت آقا وقتی میان صحبت میکنن آرمان انقلاب اسلامی رو اینطور معنی میکنن. من یک تیکش رو عرض میکنم. ایشون میفرماید که شما اید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا از نزدیک کنید. این اوایل بیانیه است. تقریبا در اواخر بیانیه ایشون 7 توصیه دارند.
بله،
جالب اینجاست که 7 توصیه ایشون جهادیه، همون سوالی که حضرت عالی در بخش قبلی از بنده پرسیدید، که ایشون توصیه جهادی دارن در 7 موضوع. موضوع اولش اینه، در بیانیه اومده، علم و پژوهش. ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان این است که این راه را همچون یک جهاد در پیش گیرید.
بله.
ما در مباحث گذشته هم عرض کردیم که چرا مقام معظم رهبری به کرات بحث از جهاد و روحی مبارزاتی رو معنی می‌فرمایند.
خیلی جالبه، توی بیانیه فوق‌العاده و بیانیه که خب خیلی باستاب هم داشته، اولیش در مورد علمه.
بله بله. و جالب اینجاست که 7th مورد سبک زندگیه. و اونجا هم نگاه جهادیه. یعنی ما در این جلسات داریم دو مورد و دو عنوان کلان از منویات مقام معظم رهبری رو در بیانیه گام دوم داریم صحبت میکنیم. یعنی ترکیبی از مورد اول علم و پژوهش و ترکیب دوم سبک زندگی.
بله.
سبک زندگی علمی داریم مطرح میکنیم. چرا اینطوره؟ اونجا مقام معظم رهبری فرمودن و ما هم عرض کردیم در کتاب ما منتظریم که منظومه 40 ساله مقام معظم رهبری رو بنده تدوین کردم، اونجا رو آوردم شاخص ها رو که آقا میفرماید شما در مسیر آمادگی و زمین سازی ظهور با تلاش معمولی نمیتونید حرکت کنید. شما بر طبق نصوص قرآنی و روایی که وجود داره باید تلاش همه جانبه ای خالصاً لله و در مواجهه با دشمن باید تدارک ببینید. ببینید بخشی از این جهاد، جهاد در عرصه علم است. وقتی ما اینجا داریم صحبت میکنیم سبک علمی منتظران داریم صحبت میکنیم، میخوایم از علوم صحبت بکنیم، اما با چه روحیه‌ای، با چه رفتاری؟ رفتار، رفتار جهادی، روحیه، روحیه حماسی. یعنی بنده به عنوان یک معلم یا شاگرد یا استاد یا هر کسی دیگری که کارش اینه، یعنی کارش مواجهه با مباحث علمیه، باید با یک روحیه جهادی و حماسی برای زمین سازی ظهور باید اقدام بکنم. خب در اینجا دو تا اقدام باید صورت بگیره با اون توضیحی که عرض کردم. یه بحثش اینه که ما باید رفتارهای علمی جهادی باید داشته باشیم برای اینکه معارف مهدوی رو یاد بگیریم. ما ناگزیریم. یعنی بنده به عنوان یک عالم دینی یا یک استاد دانشگاه یا یک دانش آموز یا یک دانشجو یا یک طلبه یا یک کاسب و بازاری نمیتونیم بگیم که علمای دین برن یاد بگیرن، به ما ربطی ندارد مباحث مهدوی. امام زمان، امام زمان همه ماست.
بله.
و آمادگی برای ظهور امام زمان وظیفه همه ماست. وقتی وظیفه همه ما شد، ما سطحی از این معارف رو باید یاد بگیریم. اما سطح دیگری از این معارف، یعنی معارف و علومی که به صورت غیر مستقیم ارتباط داره، تمام علوم و معارفی که جناب آقای بختیاری در ساخت تمدن نوینی که زمین ساز ظهوره برای ما مورد نیازه.
بله.
من انشاءالله اینو به صورت مفصل بحث خواهم کرد. ما به چه علوم و معارفی نیاز داریم در مسیر تمدن سازی، تمدن سازی که زمین ساز ظهوره. یک جنبندی کنم در این بخش به سؤال حضرت عالی. به این که ما از چه علوم و معارفی در سبک علمی منتظران صحبت میکنیم، ما عرض میکنیم که ما هم از علوم و معارف مستقیمی که در حوزه مهدویت صحبت میکنیم، البته بازم نه همش رو عرض خواهیم کرد، و هم از علوم و دانش هایی که میتونه پایه های تمدنی کشور اسلامی ما رو برای زمین سازی ظهور حضرت ولی عصر ساماندهی بکنه. در این صورت یک پزشک هم وقتی به دنبال علوم پزشکی است تا یکی از پایه های تمدنی رو فراهم بکنه، تا آمادگی اجتماعی و آمادگی جهانی برای ظهور حضرت فراهم بکنه، ایشون منتظر حضرته. یک مهندس هم همچنین، یک معمار هم همچنین، یک بازاری و کاسب هم همچنین، کما اینکه یک طلبه هم اگر این کار انجام بده، او هم داره در مسیر زمین سازی میره جلو. مهم اینه جناب آقای بختیاری، ما باید تفکر تمدن سازی باید داشته باشیم. یعنی تفکر ما باید تفکر تمدنی باشه. اگر ما تفکر تمدنی داشته باشیم، اون موقع میبینیم برای ساخت یک تمدن به انواع اقسام علوم، علوم انسانی و علوم غیر انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم مهندسی، علوم پزشکی، چون تمدن به همه اینا نیاز داره. پس ما برای ظهور حضرت ولیعصر باید یک آمادگی جهانی به وجود بیاریم. آمادگی جهانی در سایه ساخت یک تمدنه، تمدن مبتنی بر معارف دینی و مهدوی، و این تمدن نیازمند به این تولید علمه. این بحث تولید علم که بارها و بارها از زبان مبارک مقام معظم رهبری خطاب به اساتید، به دانشجویان، به طلاب بیان شده، دقیقا همینه.